الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با عقد بیمه بود. عرض کردیم عقد بیمه اشبه و عقدن به عقد زمان است. در حقیقت یک کسی میاد ضامن میشه و به ازای ضمانت خودش پول میگیره. البته این زمان از قسم زمان ذمه نیست، چون چیزی هنوز بر ذمه ما نیست، از قسم زمان عهده است. البته زمان عهده بعد از خسارت بعدی نداره که تبدیل به زمان ذمه بشه. پس اونی هم که آیه سعد فرمودن که این مثلا زمان عهده است و پولی میگیره در برابر زمان عهده، به نظر میاد بهترین تقریبه نسبت به این قصه. فقط ایشون اومدن تصریح کردن که این زمان عهده است، که دیگه مشکلات زمان مالم یجب پیش نیاد. گویا ایشون هم مثلا میخواستن بگن زمان مالم یجب در زمان ذمه است. البته ما در زمان ذمه به صورت همین زمه میگیم مشکلی نداره، ولی ایشون گفتن خب زمه هم زمان عهده، در حقیقت زمان زمه نیست. در زمه شما چیزی به زمتون نمیاد، بلکه بر عهده میگیرید و این از اقسام زمان عهده است. و زمان مالم یجب در زمان زمه مشکل داره، در زمان عهده مشکل نداره. به خاطر این عقد بیمه اشبه و شیئن به همین زمانه. البته این بیمه ای که میگیم بیمه حوادث و مسئولیته، بیمه عمر نیست. بیمه عمر پروندهش باز یه چیز دیگه است. بله، در بیمه حوادث و بیمه مسئولیت اینطوریه که به هر حال این همون عقد زمان است، اما یه مدل زمان خاصه. یه مدل زمان خاصی است که در حقیقت شارع هم اونو نفی نکرده. البته اون زمان مشهور فقهی نیست، چون اون نقل ذمه است. لازمش هم اینه که ذمه مشغول باشه تا انتقال پیدا کنه، در غیر این صورت هم نمیشه. به خاطر این زمان عهده ای که آیه سعد گفتن به نظر ما بحث خوبیه. و عقد بیمه همون عقد زمان است، البته نه همه ی انواع بیمه که عرض کردیم. بیمه عمر باز تو این قضیه مستثناست و متفاوته. نه، نزدیک به کلام ایشون شد. یعنی شاید آیه صدر هم همین رو بخوان بگن که به هر حال عقد زمان به این شکل.
یعنی اون زمان زمه که تا حالا شناسایی کردیم همیشه بعد از اشتباه.
بله. تأثیری نداره، چون ما واقعیتش از قبیل زمان عهده است و چیزی قراره به ذمه ما نیاد، با اون اجماع هم مخالفت نداره. البته اگر بگید ادله عقد زمان شامل این میشه، میگیم نه، ولی میتونیم بگیم این یکی از اقسام عقد زمانه. یعنی یک توسعی در عقد زمان. ما چجوری گفتیم عقد حواله اقسام دیگه داره؟ این یه قسم جدیدی از عقد زمانه و از این جهت توسعی در عقد زمانه و اشبه و شیئن به عقد زمانه. تقریبا حالا تا اونجا آره. کسی اومده ضمانت کرده دیگه، بیمه آتش سوزی. آره. خب در اینجا بیمه میاد خونه شما رو به عهده میگیره، میگه من ضامن خونه شما. بله، به عهده میگیره، میگه من ضامن خونه. بیمه آتش سوزی و اینها، بیمه های حوادث، بیمه های مسئولیت و حتی بیمه اشخاص، بیمه شخص ثالث، بیمه بدنه، بیمه های اینطوری اون من شامل میشه. اون بیمه عمر پروندهش مجزاست و الا در مثل این موارد این خودش یک قسمی از اقسام عقد زمان است. که بله، در زمان عقلایی، چون اون خودش هم یکی از اقسام زمان و عهده بود دیگه، اونم میتونم یه قرار دادی ببندم. خب این در ارتباط با این که ما گفتیم همون عقد زمان رو توسع دادیم و تقریبا پذیرفتیم. اما یک موضوعی که در عقد بیمه باید بحث کنیم اینه که خب ما این رو زیر جاله بحث کردیم. عقد بیمه رو میشه با عقد جاله درست کرد یا با عقد جاله نمیشه درست کرد؟ ببین عقد بیمه خودش یکی از اقسام عقد جاله است و با عقد جاله درست کنیم. خب چجوری عقد بیمه عقد جاله است؟ در اینکه عقد بیمه عقد جاله است به دو صورت قابل تغییره. یک صورت جائل رو بیمه‌گر بگذاریم، یک صورت جائل رو بیمه‌گذار بگذاریم. یعنی ما میتونیم بگیم که بیمه‌گر جائل است، گفته هر کس اینقدر به من ببخشه من بهش این تضمین رو میدم که خسارت‌های او رو جبران کنم، که در حقیقت جول اون پرداخت خسارته. عمل چیه؟ هدیه یا پرداخت یه مقدار پوله. اگر شما تا یک سال ماهیانه اینقدر به من بدید من یه جولی برای شما قرار میدم، اون جولش اینه که انگام تصادف من خسارت شما رو پرداخت میکنم. درسته؟ خب این میشه یه نوع جعاله. این جعاله میتونه جعاله عام باشه، میتونه جعاله خاص باشه. جعاله عام باشه شرکت بیمه ایران اعلان میکنه که هر کس بیاد ماهیانه اینقدر به من بده من تعهد میکنم که اگر ماشینش تصادف کرد تا این سقف من خسارتشو پرداخت بکنم. پس در حقیقت جعل همون پرداخت خسارته، عملم عبارت است از هبه یه مقدار پوله. این میشه یه جعاله عام. میتونه جعاله خاص هم باشه، مشکلی نداره. جعاله خاص اینه که با شخص خاصی میاد قرار داده جعاله میبنده. خب عقد جعاله هم گفتیم بعد از عمل میشه چی؟ میشه عقد لازم. یعنی به محضی که اولین قسط رو پرداخت کرد دیگه قابل نکول نیست، یعنی شرکت بیمه باید تمام اون تعهداتی که در برابر دریافت این پول انجام داده تمام تعهدات خودش رو عمل کنه. پس این یه نوع عقد جعاله است که جائلش شرکت بیمه گره، بیمه کننده است. البته این جعاله از طرف بیمه گذار هم قابل تصویره. یعنی بیمه گذار بگه هر کس تعهد کنه که در فرض تصادف یا ضرر من آسیب من رو جبران بکنه من این مقدار بهش میدم. الا اینکه مشکلش اینه که بیمه گذار جعل رو داره قبل از تحقق عمل میده و این مرسوم نیست. البته مشکلی نداره در عقد جعاله، ولی مرسوم نیست، چون شما الان دارید پول رو میدید که بعد این اتفاق بیفته. آره، یعنی نفس تعهد و التزام باشه. ولی بیمه گذارم میتونه بگه که خلاصه هر کس تعهد کنه که خسارت من رو بده من ما این انقدر بهش میدم. اینم از این طرف هم میشه عقد جعاله باشه. یعنی پس عقد بیمه قابلیت جعاله شدن رو داره، چه از این طرف چه از اون طرف. فقط تنها مشکلش اینه که در جعاله گفتن جعل نباید مجهول باشه، جعل در جعاله نباید مجهول باشه، که این همون بحث قبلی دوباره برمیگرده. ما سقف تعهد و کف تعهد معلومه، اما تحقق جعل معلوم نیست. تحقق جعل معلوم نیست، یعنی معلوم نیست که خلاصه این آقای بیمه‌گر همچی پولی به ما بابت ما پرداخت میکنه یا پرداخت نمیکنه. چرا معلوم نیست؟ چون معلوم نیست ما تصادف میکنیم یا تصادف نمیکنیم. ولی این مقدار معلومه که این آقا گفته من یه تصادف بکنی مثلا تا 150 میلیون بهت میدم. حالا اصلش یعنی ممکنه اصلا تحققی پیدا نکنه و جعلی هم در مسئله نباشه. یعنی ما عملی کردیم مثل پرداخت پول ماهانه، درسته؟ و جعل شما عبارت است از پرداخت خسارت اند مشکل و تصادف. خب ممکن اصلا تصادف و مشکل نباشه که شما جعل بدید. پس اگر قرار باشه جائل بیمه‌گر باشه، اگر قرار باشه جائل بیمه‌گر باشه این مشکل پیش میاد که اصلا ممکنه جعل در کار نباشه، یعنی آخرش به هیچ جعلی منجر نشه. ولی اگر به عکس باشه، به عکس باشه یعنی جائل بیمه گذار باشه، بگه که هر کس تعهد کنه که خسارت من رو بده من ماهیانه اینقدر بهش میدم، هر کس تعهد کنه. این آقا میگه من تعهد میکنم، شرکت بیمه ایران میگه من تعهد میکنم که خسارت تو رو بدم. میگه خب تو تعهد میکنی پس منم اینقدر بهت میدم. اگه از این ور باشه دیگه اون مشکله پیش نمیاد. پس عرض کردیم عقد جعل از دو طرف قابل تصویره، ولی اگر بگیم جعل اون پول و خسارتی است که اون میخواد بده، شبهه مجهول بودن وجود داره به همون تقریبی که معلوم نیست اصلا شما تصادف کنید. ولی اگر نه، بیمه گذار بیاد عقد جعله، میگه هر کس تعهد کنه که تا صرف 150 میلیون خسارت ماشین منو در موقع تصادف بده من ماهیانه اینقدر بهش میدم، شرکت بیمه میگه من تعهد میکنم، میشه اینم یه عقد جعله. یعنی خواستیم بگیم که اینم دور از دسترس نیست که این رو ما یه عقد جعله کنیم. ممکنه اون برست مالیت ممکنه که خودش هم جور باشه، ولی به هر حال این ورش دیگه این شبه هم درش وجود نداره، الا اینکه شما جور رو دارید الان میدید، میگه خب تعهدم الان کرده دیگه، ما جور رو در برابر تعهد دادیم، تعهد رو باز به همون تقریب دیروز، یعنی یه کسی بگه آقا من مدیون، اصلا همون حکم وضعی نه فعل که باز با جای و سنی اختلاف اون بشه، بگه آقا اصلا من مدیون، اگه تو به عهده گرفتی و خودتو مدیون دونستی من اینقدر بهت میدم. میخوام بگم که بعدی به عقد جعالم نداره، و اینکه آقایون ضمن عقد جعالم عقد بیمه رو مطرح کردن خب میتونه یکی از وجوهش عقد جعاله بشه. الا اینکه عمل رو تعهد بگیریم نه پرداخت خسارت.
مثلا اصلا حالت اول هم که بیمه‌گر رو جواب بده، اونجا هم داره قبل از عمل داره پول میده دیگه، میگه بیمه‌گر میگه عمل اونجا فرق میکنه دیگه، عمل تصادف نیست، عمل اینه که هر کس مثلا این ماه مثلا این اولش مثلا اینقدر پول رو من بده عمل میشه این دیگه، بعدا من ضمانت میکنم، بعد خب عمل داره اول انجام میشه دیگه.
نه اونجا گفتیم جل پرداخت خسارت بود دیگه، حالا شما ماهانه میدید که هر وقت خسارت دیدید اون پرداخت کنه.
اون پولی که اول میده اون عمل حساب نمیشه؟ عمل
عمل عامله، ولی جعل جائل که نیست دیگه. مثل این که میگه هر کس گم شده منو بیاره من اینقدر بهش میدم.
تو حالت دوم
جوابش این بود که در حقیقت ما جعل رو در برابر تعهد دادیم. عمل بیمه‌گر چی بود؟ همین تعهده بود، گفت من به گردن میگیرم، ما بودیم هر کس به گردن بگیره من مایی انقدر بهش میدم، اونم گرفت و مشکل ندار. یعنی خواستم بگم که ما عقد بیمه رو به عقد جعالم میتونیم تفسیر کنیم، تخریج کنیم، البته اگر از بیمه گذار تخریج بکنیم مشکلش کمتره تا از بیمه‌گر تخریج بکنیم، و خود این میتونه یه عقد جعاله باشه، به نظر محضوری هم نداره. عقد جعاله بودن، من یه استدراکم از بحث قبل بکنم، استدراک یعنی در ذیل اون بحث قبل میخواستم بگم که حالا فهرستشو مطرح کردیم، بعضی از بزرگواران مصالحه رو ترجیح دادن در عقد بیمه بر غیر مصالحه. ما قبلا یه اشکالی رو مطرح کردیم ولی گفتیم متأخرین و اشکال رو قبول ندارن، دوباره من به کتاب صلح مراجعه کردم دم نه همون اشکال خوبیه، و یه اشکال دیگه هم وجود داره. حالا من یه بار دیگه عقد صلح رو عرض کنم. دو مدل مصالحه مطرح شد، این مصالحه بود که سید مطرح کرد، سید گفت اینجا بیاد مصالحه کنید، البته مصالحه کنید ایشون گفت که در مثل بیمه کالا شما بیاد کالا رو به طرف بفروشید و به طرف بگید که اگر این کالا سالم به مقصد رسید من این حق رو داشته باشم و این شرط رو بذارید که دوباره همون کالا رو برگردونید، ولی به ازایش یه درصدی از اون کالا یه مبلغی رو بدید. اون فعلا محل بحث ما نیست، این اون مصالحه‌ای که مرحوم سید در عروه گفتن محل بحث من نیست. الحمد. محل بحث در ارتباط با اون مطلبی است که بعضی از بزرگواران گفتن که ما کلن عقد بیمه روی عقد صلح بدونیم. یه عقد صلح بدونیم یعنی شما دارید مصالحه میکنید، این پولی که دارید میدید به ازای اون خسارتی که اون آقا در زمان تصادف بخواد بده. در عقد صلح دو تا بحث وجود داره که در میان این فقهای ما اختلاف دارن. یک اینه که اصلا صلح مجانی درسته یا صلح مجانی درست نیست. در ارتباط با صلح مجانی فقها قدیمن عده نظرشون این بوده که نه، صلح اصلا مجانی نمیشه، حتما صلح باید در برابرش عوضی باشه. یعنی صلح مجانی که صلح نیست، شما یک طرفه بیاد به کسی یه چیزی رو ببخشید، این که صلح نیست. صلح اینه که طرفینی بیاد به هم دیگه ببخشید. از این جهت بعضی از فقها تصریح کردن که صلح باید طرف داشته باشه، و الا اینکه شما ابتداءً بیاد یه چیزی رو به کسی ببخشید اسمش صلح نیست. ولی متأخرین معتقدن که ما صلح مجانی داریم. نویسندگان قانون مدنی، حقوق قانون مدنی یعنی حقوقدان‌ها، به تبع فقها هم میگن بله ما دو نوع صلح داریم، صلح بعد از تنازع و صلح مثلا بدوی، صلح ابتدایی. پس بعضی از فقهای ما میگن حتما صلح باید به عوض باشه، یعنی صلح بلا عوض اصلا صلح نیست، شما یه چیزی رو بخشیدید به طرف، مثل ابراء کردید، این که صلح نیست. ولی متأخرین میگن صلح، فرق این صلح و سایر موارد بخشش ابتدایی اینه که در عقد صلح حتما قبول لازم داره. مثلا فرض میکنیم گاهی وقتا صلح ابراءه، ولی در ابراء که قبول لازم نداره، ولی در صلحی که ما میگیم چون عقده قبول لازم داره ولو حقیقتش هم ابراء باشه. یعنی شما وقتی که دارید صلح میکنید به ابراء، باید طرف مقابلم بگه من قبول کردم تا بشه عقد صلح، چون صلح یه عقده و چون عقده دو طرفی باید باشه. ولی ممکنه که شما حقیقت صلحتون ابراء باشه، شما در ابراء به عوض این که ذمه آقا رو بری کردید چیزی نگرفتید. خب حالا شخصا بعد از بررسی ها تقریبا متمایل به این شدم که نه، صلح بی عوض نمیشه، صلح باید به عوض باشه. و اشکال ما این بود، الانی که شما دارید این پول رو مصالحه میکنید به شرکت بیمه‌گر، عوض این پول چیه؟ شما عوضی در اینجا ندارید. اگر منظور از عوض اون پرداخت خسارت باشه، یعنی اگر شما میگید من به عوض اون خسارتی، اون 150 میلیونی که تو داری میدی مصالحه کردم با این 5 میلیونی که من به تدریج به تو میدم، من 5 میلیون 6 میلیون به تو به تدریج میدم ماهانه، که تو چیکار کنی که تو مثلا 150 میلیون خسارت بدی. خب اونجا عرض کردیم که مصالحه چون اون 150 میلیون وجود نداره، یعنی ممکن اصلا وجود نداشته باشه، پس صلحی وجود نداره که شما بگید من مصالحه کردم و صلح باید به عوض باشه. الا اینکه متأخرین بودن صلح مجانی هم میشه. صلح مجانی یعنی شما از ابتدا میاد میگید آقا من صلح کردم با تو، میگه خب صلح کردیم با تو، بعد او به چه دلیل ملزمه که اون 150 میلیون رو بده؟ اصلا فرض کنید صلح مجانی درسته، صلح مجانی درسته، یعنی شما دارید مجانن به یه آقا میبخشید، خب بخشیدید دیگه، پس او چرا باید بیاد 150 میلیون به شما بده؟ یا این صلح عوض داره یا این صلح مجانیه. اگه صلح عوض داره ممکنه او اصلا 150 میلیون نده چون شما تصادف نکنید. اگه صلح مجانیه پس دلیلی نداره که او رو ملزم کنید 150 میلیون به شما بده. یعنی اشکالی بود که اون روزم مطرح کردیم. پس یا صلح شما مجانی است که دیگه نباید او 150 میلیون بده، یا صلح شما به عوضه که معلوم نیست تصادف کنید و بخواد 150 میلیون بده. الا اینکه بگید طرف صلح نفس تعهده، یعنی ما صلح کردیم با تعهد که آقایون گفتن در صلح طرفش میتونه عین باشه، میتونه منفعت باشه، میتونه حق باشه، این تعهد عینه، این تعهد منفعته، این تعهد حقه. شما باید بگید این تعهد چیه، نه عینه، نه منفعته، نه حقه، صرف یه قول دادن، یه وعده دادنه. پس اینکه شما بگید من مصالحه کردم در برابر تعهد با توجه به اینکه گفتن باید طرف صلح این یا منفعت یا حق باشه و تعهد شما هیچ کدوم از اینا نیست، این محل تردید میشه. شما بگید ها صرفا من یه تعهد دادم و تعهد شده عوض صلح. نه، خود تعهد حق نیست. مثلا شما میگید صلح کنیم حق شفعه رو، صلح کنیم حق التهجیر رو، صلح کنیم حق الارتفاق رو، این حقه، ولی صرف تعهد هیچ کدوم. من میخوام میگم اینا تأمل و تردیدهاییست که صلح داره، یعنی آخرش میخوام به این نتیجه برسم که صلح بهترین تخریج عقد بیمه نیست، که بعضی از فقها گفتن بهترین تخریجش همین عقد صلح. چی شد؟ شما میخوان چیکار کنید؟ شما که تا دیروز میگفتید تکلیف، فقط هم شما نبودید همینجا نشسته بودید میفهمیدید تکلیفه؟ سیاخم پس تکلیف بود یا حق بود؟
نه حالا تکلیف برمانگیم باشه، من دونم زمان نیست، حق مطالبه
دارم. نه نکنید وقتی که شما میگید حق، یعنی یه حقی لولا صلح باید وجود داشته باشه که دارید مصالحه میکنید، شما میگید بعد از تعهد حقی ایجاد شد، پس حقی رو مصالحه نکردید، تعهدی بود که بعدش دازه اون منشأ حق شد، پس حقی نیست که مصالحهش کنید. خب حقی نیست که شما صلح کنید، یه وقت شما حق و تهجیر دارید، یه وقت حق و تقدم دارید، یه وقت حق و ارتفاق دارید، یه وقت حق و شفعه دارید، میگید این حق رو مصالحه کردم به این مبلغ. فرض اینه که هیچ حقی وجود نداره، شما میگید این پولی که تو میدی مصالحه میکنم با تعهدی که بعد از تعهد تازه حقی ساخته میشه، بر فرضی که حق ساخته بشه دیگه، پس حقی نیست که باهش مصالحه کنید، مشکلش اینه. اونجا رو میگیره یعنی مجانی بودن؟
حالا همین صورتش
نه، یعنی میخواد بگید مجانی یا عوض داره؟
نه عوض داره،
عوض داره. و شما میخواد بگید عوض میتونه یه وعده باشه ها؟ یعنی ما مصالحه میکنیم پولی را با یه وعده ای، این یه وعده طرف صلح باشه، این میشه عوض؟ اصلا وعده چیزی که طرف صلح باشه؟ یا اخیرا کنید اون آقایون گفتن که این متأخرین که میگن صلح مجانی میشه، میگن خب از صلح جایز بین الناس، ما به اعتراض
شما گفتید
آره خب هیچ
باشه.
خب که عوض نیست دیگه، وعده که عوض نیست، خب جبران خسارت خوبه، ولی فرض اینه که اگه خسارت ندیدم چی؟ جبران خسارت ما، خب اگه به عوضه من اگه خسارت ندیدم عوضش چیه؟ پس اون جبران خسارت که میگید من خسارت ندیدم، که خب عملی نیست که شما میگید، میگید به ازایشون جبران خسارت. اما اگر گفتیم خود این تعهده این ارزش مالی داره، یعنی ما بگیم این قابل خرید و فروش، اون یه بحث دیگه است که براش مالیت قائل باشه، ولی به هر حال تو اون اقسامی که آقا میگن عوض یا عین است یا منفعت است یا حق است نمی گنجه، تو اون نمی گنجه، مگر اینکه بیام از اطلاق عموم بگیم برای این تعهد ما یه مالیت و عقلایی فرض میکنیم و یه جوری میتونه عوض
بشه.
آره، ولی نه عین نه منفعت نه حقه، بازم ماله، ولی این عینم نیست، یعنی تو اون تقسیمه نمیاد. ولی اگر ما گفتیم خب صلح باید عوض داشته باشه، اینم مالیت داره، میتونیم بگیم تعویض درش علی نحوی معنا داره.
صلح مجانی نمیتونه اینجا مشروط باشه؟ عوض نداره ولی شرط داره،
یعنی شرط ضمن عقده. خب اون از باب شرط ضمن عقد، حالا او رو عرض میکنم به اون میرسم. حالا اجازه بدید صلح رو تمومش کنیم. خب پس یه بحث در مورد صلح اینه که صلح به عوض یا صلح مجانی. البته آقا میگن صلح مجانی هم یه عقد لازمه، یعنی ولو صلح مجانی باشه صلح کلن یه عقد لازمه. خب حالا ما عرض کردیم خب اگه صلح مجانیه چرا ما مطالبه 150 میلیون میکنیم از اون آقا؟ ممکنه شما بگید خب صلح چون یه عقد لازمه ما شرط ضمن عقد میکنیم، یعنی ما میگیم که ما مجانن صلح کردیم، اون هم یه قبول کردیم، ولی شرطش اینه که اگه خسارتی دیدم تو تا سقف 150 میلیون اینو تأمین بکنیم. پس اگر صلح مجانی شد دلیلی بر پرداخت اون 150 میلیون نیست، ولی اگه شرط ضمن عقد کردیم با توجه به اینکه این عقد عقد لازمه، از باب شرط ضمن عقد این کار انجام شدنیه. الا اینکه اگه گفتیم شرط ضمن عقد صرفا وجوب تکلیفی میاره، پس بدهی برای بیمه‌گر نمیشه اگر گفتیم صرفا. ولی اگر گفتید نه شرط ضمن عقد حکم وضعی هم داره و زمان میاره، بله. ولی به این نحوه که ما بگیم شرط ضمن عقدش بکنیم در صلح مجانی خوبه، یعنی بگیم این صلح مجانی. پس یه بار دیگه، یا صلح مجانی داریم یا صلح به عوض. اگه صلح مجانی داشتیم که دیگه اون پرداخته عوض این لازم نیست باشه، ولی لزوم پرداختش رو باید شرط ضمن عقد کنیم، شرط ضمن عقد هم لعل وجوب تکلیفی بیاره، باز بیمه‌گر خلاصه در اینجا بدهکار نباشه و مشکلش از این. اگه صلح به عوض باشه، خب عوضش اگر جبران خسارت باشه که لعل وجود نداشته باشه، اگر نفس تعهد باشه که نه عین نه منفعت نه حقه، الا اینکه بگیم تعهد مالیت داره و این سه قسم آقایون از باب غالب و اکثر گفتن و چون عوض داریم از باب این که صلح به عوضه، به این نحوه قصه رو تمامش کنیم. خب این یه مشکل در بحث صلح. مشکل در بحث دوم صلح اینه که صلح بعد از تنازع یا صلح برای پیشگیری از تنازع. البته در اینم فقها اتفاق ندارن، ادعی میگن نه صلح میتونه هیچ ربطی به تنازع نداشته باشه، ولی ادعی تصریح میکنن که اصلا صلح بعد از تنازع یا برای پیشگیری از تنازع. برای پیشگیری از تنازع یعنی من و شما شریکیم، در ابتدای شراکتمون یه مصالحه ای با هم میکنیم، میگیم آقا ما شریک ولی تو بپذیر که ضررها را متحمل بشی، من از 50% حق خودم 30% رو نمیگیرم، مصالحه میکنیم، من 20% میگیرم به شرطی که تو خسارت را متحمل بشی. این میشه عقد صلح. ولی عقد صلح باید یا تنازعی وجود داشته باشه یا زمینه تنازع وجود داشته باشه، و الا اگر نه تنازعی وجود داشته باشه نه زمینه تنازع وجود نداشته باشه، اصلا صلح معنا نداره. یعنی من و بیمه‌گر که هیچ تنازعی با هم نداریم که با هم صلح کنیم، ما چه دعوایی با هم داریم که بریم صلح کنیم با هم؟ اصلا عقد صلح در مواردی که هیچ گونه تنازعی وجود نداره اصلا عقد صلح معنا نداره. عقد صلح من اونجاییست که یا مسبوق به نزاع باشه یا زمینه نزاع وجود داشته باشه، ولی چیزی که نه مسبوق به نزاع نه زمینه نزاع وجود نداره اصلا صلح وجود نداره. اینجا بعضی از فقها میگن نه اصلا صلح ضرورتی به تنازع و مسبوق به تنازع اینا نیست، که متأخرین تمایل به این قصه دارن و اونم از اطلاقات مثل از صلح جایزون بین الناس و امثال اینها میخوان به نتیجه برسه. ولی میگه اصلا صلح در خودش هم تنازع خوابیده دیگه، و صلح و خیر یا ادله که فاصله بین اخویکم یا اصله ذات بینکم، اصلا صلح یعنی آشتی بعد از اختلاف و اطلاقات دلالت بر این مسئله نمی کنه. و اگر هیچ گونه تنازعی وجود نداشته باشه اصلا عقد صلح بی‌معناست، یا باید مسبوق به نزاع باشه یا باید زمینه نزاع وجود داشته باشه. به خاطر بیمه‌گر و بیمه‌گذار که نه زمینه نزاع با هم دارن نه مسبوق به نزاع، عقد صلح در میان اینها معنا و مفهوم نداره. ولی این اشکال عرض کردم اتفاقی نیست، خصوصا متأخرین میگن هیچ زمینه نزاعی هم لازم نیست، ولی ما به این نتیجه رسیدیم که نه، صلح در اونجا که هیچ زمینه نزاعی نباشه معنا نداره. ولی عرض کردم که خب اینو گفتن آقا، ولی نه حکمت تشریع نیست. این همون نیست که آقا و من این صلح نیستیم بیه نکنید. آره خب همون دیگه. خب گذشته از اون میدونید آقایون این حرفو زدن، بعد اومدن گفتن خب اگه شما مکیل و موزون رو با هم صلح کنین به زیاده چی؟ شما گفتین عقده، شما ربای بی گفتید در مکیل و موزون، گفتن که نه اینجا هم نمیشه صلح هم نکن.
نه ادبی خود ربا رو نگاه کرد شاید شامل بشه.
نه یعنی آقایون گفتن احکام بی رو نداره و ادلم گفت بی ربوی، بی ربوی درسته؟ ولی با وجود این تصریح به صلح دادن. یعنی میخوام بگم خود اونا البته بعضی قائل به احتیاط شدن، بعضی گفتن و الا شما بیاید به طور مثال همین طلا فروشا بگید خرید فروش نکنید صلح کنید شما فرما بگید، خیلی راحته دیگه، مصالحه میکنم اینو با اون. و آن گفتن بازم ربویه دیگه، محل اشکال گفتن. آره احسن تو، یعنی کتاب صلح میشه محدود. ولی خب آقایون عمدتاً گفتن که این حکمت و بیشترم به خاطر همین اطلاقات از صلح جائز بین الناس. من میخوام بگم صلح در بطن خودش نزاع داره، اصلا صلح یعنی آشتی. نه کی میگه حکمت صلح اینه؟ مثل که بی بگید حکمته، چرا میگید حکمته؟ صلح اصلا از صلح جائز بین الناس یعنی آشتی، بگید آشتی حکمته، اصلا آشتی موضوعه. حالا عرض کردم این دوتا اشکال در ارتباط با عقد صلح وجود داره که در هر دوش اختلاف مایی وجود داره، ولی خب به نظر میاد که صلح در اون مواردی که خلاصه هیچ گونه نزاع یا زمینه نزاعی هم وجود نداره تقریبا مطرح نیست دیگه. این شما بیاید بگید ما ابتداعا مصالحه میکنیم، نکنید باز این غیر از اون بحثی که صلح خودش عقدم به رأسه یا عقدم به رأسه نیست. به هر حال اگر گفتیم صلح یعنی آشتی، نمیدونید بگید آشتی حکمته، آشتی موضوعه. مثل که بگیم بی سعیه، شما بگید بی حکمته، میگیم اجاره بگید اجاره حکمته، اجاره موضوع دیگه. اگر گفتید در خود مفهوم و معنای صلح آشتی خابیده، به هر حال یا باید مسبوق به نزاع باشه یا باید زمینه نزاع وجود داشته باشه. حالا بعضی از فقها که گفتن نه آقا این لازم نیست مسبوق به نزاع باشه، اونها منظورشون این نبوده که حتی زمینه تنازع هم نباید باشه، یعنی گفتن نزاع بالفعل لازم نیست. من بعضی از کلمات رو گشتم، یعنی بعضی رو گفتن نه صلح لازم نیست مسبوق به نزاع باشه، یعنی نزاع بالفعل لازم نیست ولی زمینه تنازع باید باشه، مثل دو تا شریکی که این زمینه اختلاف و نزاع وجود داره. از اول میان یه مصالحه میکنن، میان آقا تا مثلا به اضافه یا منهای 10% اگه کم و زیاد شد هم دیگه رو حلال کنیم، ببخشیم مصالحه کنیم با هم، یعنی اینا زمینه تنازع فی ما بینشون هست. خواستم بگم حتی اونهایی که تصریح کردن که مسبوق به نزاع لازم نیست باشه، اما نفی نکردن که اون زمینه تنازع باید باشه، گفتن این نزاع بالفعل لازم نداره، ولی اگر زمینه تنازع باشه بازم صلح و آشتی معنا داره و از این جهت گفتن عقد صلح. و الا در غیر این صورت قبلا هم ما گاهی وقتا به شوخی گفتیم ها، گفتیم خب اگه اینطوری باشه یعنی در حقیقت شارع همه احکام خودش رو داره با یه عقدی دور میزنه و این خیلی بی‌معناست. یعنی بگه آقا بیع ربوی حرام، اونم حرام به اشد حرمت با این، ولی تو اسمشو بذار صلح، تمومه دیگه، معنا نداره. یعنی بگی که نه، عرضم اینه که اصلا نمیتونه فلسفه تشریعش این باشه. یعنی شارع بیاد بگه بیع ربوی با مثلا اشد حرمت با اون وضعیت، حالا اسم این رو بذار صلح، تموم شد دیگه قصه. پس صلح نمیتونه مال این موارد باشه. یعنی شما بگید ما یک شاه کلیدی پیدا کردیم تو فقه به نام صلح، هر جا گیر کردیم این شاه کلیده باز میکنه، اسمشو میذاریم صلح، تموم میشه. نه قطعا اینطوری نمیتونه باشه، اطلاقات هم ناظره به این نیست. خود کلمه صلح هم یعنی آشتی و اصلا نمیتونیم از او در حقیقت یه چیز به این موسعی رو در نظر بگیریم. این که آقا فرمودن که نه این خودش یه عقدون برأسه است و اطلاقات و اینها، به نظر ما تمام نیست. و از این جهت من صلح رو تقریبا هم مشکل دار میبینم در بعضی از صورتش که عرض کردم، و مطمئنم میتونم بگم بهترین تخریج فقهی بیمه صلح نیست، این قابل گفتنه. چرا زمینه نزاع باشه؟ نه، بین بیمه گر و بیمه گذار نیست که، ما نسبتی با هم نداریم. ما با شرکت بیمه ایران چه اختلافی داریم که زمینه نزاع با هم داشته باشه؟ نه، ما میخوام قبل از پول باید زمینه نزاع باشه. به هر حال اونجایی که دوتا شریکن و ممکنه اختلاف بخورن، از اول گفتن آه ما با 5% مصالحه کنیم با هم دیگه، گفتیم باشه، اینجا معنا داره آشتی و صلح. ولی اونجایی که زمینه ای هم برای نزاع وجود نداره دیگه، اونجا هیچ معنایی برای صلح و آشتی وجود نداره. خب حالا این به کتاب صلح مرتبط میشه، ولی عرض کردم این تأملات در ارتباط با صلح وجود داره. نه میدونید ما تو زمان عهده هم بحث کردیم، مثلا گفتیم اگر این بیمه گذار بیمه‌گر می‌بخشید، بیمه‌گر خصوصی بود، چون بعضی دیدم تو همین بیمه‌گر و بیمه گذار اشتباه تطبیق کردن. اگر این بیمه‌گر خصوصی بود و مرد، بعد شما هم ماشینتون رو بیمه کردید، میگه خب ورثه‌ش هیچ تعهدی ندارن دیگه، در حالی که شما یک سال پول بیمه رو دادید. یعنی وقتی حکم تکلیفیه دیگه کسی که تکلیف نداره در برابر
شخصی باشه، ولی
اگه شرکت باشه یعنی دولتی باشه، منظور شخصی داره. خب اون بنا بر شخصیت و حقوقیه، یعنی اونایی که شخصیت آیه شهیدی فکر میکنن میگن خب ذهنیت مثلا آقایون اینه که شخصیت حقوقی رو نپذیرفتن، ذهنیتشون اینه، حالا ممکنه یه جایی فتوا دادن. خب از نتیجه اینه که حتی شرکت خصوصی هم اگر صاحبش مرد، خلاصه کسی لازم نیست پرداخت کنه. حالا ایشون فهمن ذهنیت اینه، ما که شخصیت حقوقی رو پذیرفتیم. یعنی میخوام بگم فرق حکم تکلیفی و بدهی اینه دیگه، عمده شنه.
شرط نتیجه
چی میفهمه؟
شرط نتیجه
نمیشه؟ شرط فکر کرده؟ نه، شرط نتیجه نمیشه، شرط نتیجه نمیشه. بسیار خوب، به هر حال عرض کردیم اگر قرار باشه ما اصرار داشته باشیم عقد بیمه رو در تخریجات فقهی بیاریم، در یکی از این اقسام میاد. به نظر ما همون زمان و عهده باز بهترین تقریب بود، اما جالم مشکلی درش وجود نداره. اما مشکل اساسی اینه که همه اقسام بیمه درش جا نگرفت. اما تو خب ضرورت هم نداره که همه اون چیزی که ما به اسم بیمه میشناسیم زیل یه عقد باشه، حالا زیل دو عقد باشه. در بیمه عمر رو عرض کردیم. البته در بیمه عمر جاله امکان داره، آره در بیمه عمر امکان داره، در زمان عهده امکان نداره. ولی نها کنید یه بار دیگه اینو بگم، هیچ ضرورتی نداره که ما اگر فرض میکنیم چندین مدل بیمه شناختیم همه به یک تخریج قابل تصحیح باشه. نه، ممکنه بگیم اون بیمه حقیقتش اینه، این بیمه حقیقتش اینه، همه اسمش بیمه است. یعنی این اشکال نیست، آره یعنی اشکال نیست که حالا بیمه عمر رو چی میگید. خب بیمه عمر رو یه جور دیگه تخریج میکنه، یعنی ما ضرورتی نداره همه اقسام بیمه نمیتونه. ولی جعال باز بیمه عمر در جعاله مطرح میشد. علاوه بر این که در فرضی که از بیمه گر باشه، ولی از بیمه گذار عرض کردیم مشکل نداره، بوده اگه بیمه گر باشه. ولی یه نکته دیگه اینه که هیچ اصراری هم نیست اینها ذیل عقود معین شرعی بیاد. یعنی مثلا اینو یه عقد مستقل به رأسه بدونیم، خیلی اصرار بر این که بگیم این حتما مثلا بعد عقد صلح باشه یا عقد جاله باشه یا عقد زمان باشه، نه این عقد مستقلیست، مستحدث اغلافی ما بین خودشون ایجاد کردن، شارع هم به عفو بالعقود تصحیح کرده، الا اینکه همون کبریات اکل مال به باطل نباشه، قرار نباشه، امثال اینها نباشه که بحثشو کردیم. یعنی میخوام بگم خیلی هم اصراری در این که اینا رو ذیل عقود معین شرعی بیاریم وجود نداره، چون میتونه یه عقد مستقل باشه. ولی اگه عقد مستقل هم باشه، مثلا بیمه حوادث و مسئولیت با بیمه عمر تقریبا مدلش یکسان نیست. مثلا دو مدل عقده، همشون به بیمه شناخته میشن، ولی یکی بیمه عمره، یکی بیمه مثلا مسئولیت و حوادثه و اینطوری. یعنی میخوام بگم اصراری هم نیست که عقد مستقل هم ندانیم، اگه عقد مستقل هم بدانیم مشکلی نداره و عفو بالعقود شاملش میشه. اینم
لازمه این عقد مستقل اینه که ما طرفات رو براش از شمالی جزایی کنیم
در ارتباط با عقد مستقل، بله. یا باید بگیم که میتونه قبل از یه اتفاقی چیزی رو بر ذمه بگیره به صورت نقل ذمه، یا باید بگیم مالیت داره، یا زمان و عهده رو بپذیریم یا بگیم مالیت داره. بله، اصل در عقود ساعت. اون اصل که گفتن، این اصلی که ما میگیم اصل لفظیه، اون اصلی که اونا گفتن اصل عملیه. این که ما میگیم اصل در عقود صحته، یعنی به مقتضای عفو بالعقود، این میشه اصل لفظی. اونی که آقا گفتن اصل در عقود فساده، به مقتضای اصل عملی بود، نه به مقتضای اصل لفظ. یعنی این که شیئی در ملک شما بود، شک میکنم که وارد ملک من شد یا نه، استصحاب عدم ملکیته، اینو اسمشو گذاشتن اصل در عقود فساده. یعنی اصل در عقود اینه که هر چیزی بر حالت سابق خودشه، یعنی هیچی جا به جا نشده، نه ذمه جا به جا شده، نه عهده جا به جا شده، نه مال جا به جا شده. این اصل عملی بود، همون استصحاب بود. پس اونی که گفتن اصل فساده، تقریبا ناظر به اصل عملی. اینی که ما میگیم اصل صحته، ناظر به اصل لفظیه به مقتضای عفو بالعقود. من فکر میکنم دیگه عقد بیمه جمع شد الا بیمه عمر. ها چی بود سوالتون؟ نفهمیدم. خب جاله عقد جایز نبود دیگه، عقد لازم بود، بعد از عمل شد لازم، شد لازم دیگه، پس مشکل جوازم نداره. چی فهمم؟ آره دیگه، اون از طرف جائل قابل نکول نبود دیگه، از طرف عامل میتونه برگرده الا این که طرف متضرر بشه، ولی از طرف جائل قابل فسخ نه. چی میفهمم؟ عقد بیمه، ولی بیمه گذار میتونه، بیمه گذار میتونه به تعهدش عمل نکنه، هیچ مسئولیتی هم نداره، نتیجهش هم اینه که بیمه گر عمل نمیکنه. یعنی دقیقا با عقد جاله میسازه. عرض کردم یا باید زمان و عهده رو بپذیریم یا تعهد مالیت داشته باشه تا عقد بشه. چون عقد میخواد بشه، طرفین داشته بشه، ایقاع نباشه.
ما در بی
چی مشکلش چیه؟
مثلا در بی یا اجاره میگیم باید دو طرف مالیت داشته باشه،
ولی چرا توی عقد مستقل باید میگیم؟ یعنی عقد مالیت داشته باشه؟ خب اگه مالیت نداشته باشه عقد چجوریه دیگه؟ فقط یه تعهد یک طرف هست.
ما را فرق بین عقد و ایقاع گفتیم تصرف در سلطنت در طرف مالیت میشه یا نمیشه؟
درست.
همین میگم
ضابطه چه دیگه
خواهی
نداریم
که اون سلطنتش مالی باشه یا مالی
نباشه.
اکل مال
به باطل چیه برداشته باشه؟ نه، حالا گذشته از اکل مال به باطل، گذشته از اکل مال به باطل، عقد بودنش به چیه؟ طرف نداره که. خب اون تعهده که هیچ ارزشی هم نداره. هم مالیت داره، همینو میگیم دیگه. ایشون میگه چرا مالیت داشته باشه؟ ایشون هم مباحثه شماست. اللهم صل علی محمد.